Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der edame kitab-ı mübarek tarihan necat hasser mesail merbut ve عبادت خدای متعال آخرین مسئله و عنوانی که از کتاب مبارک خواندیم در رابطه با اصلاح سریره بود، یعنی اصلاح باطن و اصلاح خلوات. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام که شخص مؤمن همون جوری که اهتمام می‌ورزه و اعتنا داره به اصلاح ظاهر خودش و علانیه خودش، اهتمام داره و اعتنا داره به اصلاح باطن خودش، چون خدا را عالم می‌دانه بر باطن و ظاهر. و فرمودن که شخصی که اعتنا به اصلاح ظاهر داره منهای اصلاح باطن، این اصلاح ظاهر ناشی از نفس اماره هست، نه ناشی از روح الایمان. نفس اماره به جهت مقاصد و غرایزی که داره، غرایز فاسد غیر خدایی که داره، اعتنا داره به اصلاح ظاهر منهای اصلاح باطن، از جمله مقاصد فاسد نفس اماره را فرمودن برای داشتن شهرت در میان مردم، یا برای کسب اعتماد مردم، یا به جهت خجالت از مردم و واقع شدن در اون جو و اون شرایطی که درش قرار میگیره، و سایر غرایز و مقاصدی که نفس اماره داره. لذا اصلاح ظاهر بدون اصلاح باطن یک اصلاح شیطانی هست، اصلاح از روی نفاق هست. اون ظاهری آراسته و پسندیده باید باشه که این ظاهر ناشی از باطن شده باشه، ناشی از قلب باشه، حکایتگر درون و قلب انسان باشه. فرمودن که پس یک نوع اصلاح سریره به معنای اصلاح قلب و اصلاح باطنه، یک معنای دیگرش به معنای اصلاح خلوات بود، یعنی در اون جایگاه ها و شرایطی که انسان دور از اجتماع و جامعه مردم واقع میشه، باید به همون جور تقوای الهی را، ترس از خدا را، به همون جور پرهیزکاری را داشته باشه که در میان جمعیت مردم داره. فرمودن افرادی که در میان جمعیت ها خلاصه خیلی اعتنا دارن به ظاهر خودشون و وقتی در خلوات واقع میشن، در جایگاه ها و مواقعی که در دور از انظار مردم واقع میشن و در این جایگاه ها پرهیزکاریشون را کنار میگذارن، این هم نشان میده که این نوع تقوا و پرهیزکاری در میان جمعیت مردم ناشی از روح الایمان نیست. مثلا به عنوان مثال، وقتی شخصی تسلط پیدا میکنه بر مال یک برادر مؤمن که اون برادر خبردار نمیشه اگر این مال ضبط بشه، یا مثلا تسلط پیدا میکنه بر ناموس یک برادر مؤمن، یا سایر عنواناتی که مثالهایی که ذکر کردید و در اون مواضع پرهیزکاری را و عفت را مراعات نمیکنه، نشان میده که اون پرهیزکاری را که به خرج مردم میده در میان جمعیت مردم ناشی از روح الایمان این شخص نیست. و بعد هم بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام دستور فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که شخص مؤمن باید دقت نظر داشته باشه که عملی را که انجام میده عمل را حفظ کنه از آفات ریا و سمعه، عمل خیرش را از آفت ریا و سمعه حفظ کنه، به این جهت نباشه این عمل که ممدوح در میان مردم باشه، عمل به جهت این باشه که خدا و اولیاء خدا رضایت داشته باشند، چه مردم از این عمل خوشحال باشند، خوشایند باشند، یا از این عمل مکره باشند و ناراضی باشند، برای او رضای خدا اهمیت داره. و فرمودند که در مواضع خاصی هم به خصوص در این آخر الزمان شخص مؤمن برای احیاء سنت هایی که در میان مردم به فراموشی سپرده شده بنابر نیت خیری که داره ناچار میشه که بعضی از اعمال خیر را ظاهر کنه. خیلی از سنت ها هست که در میان مردم به فراموشی سپرده شده، برای اینکه این سنت ها زنده بشه، تقویت بشه دین خدا، ناگزیر هست از این که به علانیه و به اظهار این اعمال خیر به جا آورده بشن، مثل مثلا نماز جماعت، اقامه نماز جماعت و سایر اعمال و سنت هایی که به جهت حفظ و تقویت دین خدا علانیه و اظهارش مورد تأکید هست. فرمودن پس این اظهار و این اعلان بنابر نیت خیر هست و این درش انشاءالله شایبه ریا و سمعه وجود نداره و این اظهار و اعلان خودش یک نوع عبادت هست. رسیدیم به فصل بعد. می‌فرماد که در این فصل، فصل فی حسن الاعتراف به تقصیر و قبح العجب و الادلال بالعمل، در نیکو بودن این که انسان معترف باشه به قصورات خودش، به تقصیرات خودش، به خطاها، به لغزشها، به گناهان خودش. قبح العجب، این که انسان عجب را قبیح بدانه، اگر یک عمل خیری از دست او جاری بشه خیلی به این عمل خیرش افتخار نکنه، خیلی برای او عظمی و شأنی برای خودش در نزد خودش قائل نباشه به واسطه این عمل خیر. و الادلال بالعمل، ادلال یعنی افتخار، و می فرماد ادل اشترع و افتخر على عمل، یعنی اشترع و افتخر على عمل به حالت الغرور، یعنی انسان از روی اون غروری که داره بگه مثلا من یک همچو عملی انجام میدم یا مثلا یک همچو فضلی دارم. این را میگن ادلال به عمل، که این عمل قبیحه، این ناشی از نفس اماره هست، ناشی از اون شیطانی هست و اون ظلمات و انیاتی هست که در انسان به هیجان میاد. در این فصل بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام بزرگوار علی الله مقامه این نوع آفتها را انشاءالله تعلیم میفرماند و انشاءالله که به برکت و به عنایت خاصه حضرت بقیت الله فی الارض ارواحنا فدا انشاءالله از این نوع آفتها انشاءالله به دور بشیم. میفرماد اعلم ان من حق العبد ان یکون مطیعا لمولاه فی جمیع جهات ذاته و صفاته و افعاله، بدان که از حق بنده هست، یعنی از جمله حقوقی که یک بنده بایستی که اون حقوق را به جا بیاره این هست که مطیعا لمولاه، مطیع باشه، اطاعت کننده باشه امر مولای خودش را، آقای خودش را. فی جمیع جهات ذاتهی و صفاتهی و افعاله، چه در ذات خودش، چه در صفات خودش و چه در افعال خودش، یعنی در تمام جهات زندگی خودش مطیع امر مولا باشه. اینجور فرمودن، اینجور تعویلات را، اینجور خلاصه تفاسیر شیطانی را نداشته باشه که من دلم پاکه، دلم صافه، حالا اگر عملم به اظهار فس باشه نعوذ بالله یا عملم برش بی‌اعتنا باشم اشکالی نداره. نه، شخص مؤمن تمام جهات زندگانیش باید که بنابر مطیع و اطاعت از امر مولا باشه، تبعیت از امر مولا باشه. فانه به جمیع جهات وجوده عبد مخلوق و رق مرزوق، خلقه الله لا من شیء و احدثه بعد ان لم یکن و اخرجه من العدم محفوظا به امره و حکمه. می فرماد که بنده به جمیع جهات وجودش عبدی هست مخلوق، یعنی هر کدوم از ما دو نوع عبادت داریم، دو نوع عبودیت داریم. یک نوع عبادت، عبادت در مقام تکوینه و یک عبادت، عبادت در مقام تشریعه. در مقام تکوین تمام مخلوقات عبد خدا هستن، یعنی خدا اینها را ایجاد کرده، اینها هم ایجاد شدن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، در مقام تکوینه. در مقام تشریع اکثر مخلوقات عبد خدا نیستن، در مقام تکوین همه عبد خدا هستند، ولی در مقام تشریع عبد خدا اولیاء خاص خدا هستند. در مقام تشریع می فرماد که عبودیت از القاب بزرگ اولیاء خداست. اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. اول لقب عبد را بر پیغمبر ذکر می فرماند، بعد لقب رسول را. از جمله القاب بزرگ اولیاء خداست. در اینجا می فرماد که در مقام تکوینه که هر مخلوقی و هر شیئی به جمیع جهات وجوده عبد مخلوق، عبد خداست، مخلوق خداست، و رق مرزوق، زرخرید خداست. یعنی هر کدوم از ما اگر در نفس خودمون فکر کنیم، در قبل از تولدمون، ظهورمون در این دنیا، هیچ رسمی و اسمی و نشانی از ما در دنیا نبود و هیچ خلاصه برگردن خدا هم ما حقی نداشتیم که خدا قرار باشه ما را خلق کنه. طلبی نداشتیم از خدا، استحقاقی هم نداشتیم برای خلقت. از فضل خودش، از کرم خودش، خدای متعال نطفه های ما را منعقد کرد، ما را حفظ کرد. در هر کدوم از این مراحل حتی جنینی ممکن بود ما سقط بشیم، خیلی مثل خیلی از جنین هایی که سقط میشن. خدا ما را حفظ کرد، الحمدلله ما را مساوی الخلقه آفرید بدون این که طلبی داشته باشیم. خدا ما را متولد کرد در این دنیا و همینجور از زمانی که جنین بودیم متولد شدیم، قضای ما آماده بود، محبت ما را در دل پدر و مادر انداخت بدون این که هیچ استحقاقی داشته باشیم. زحمت ما را کشیدن، خدا ما را حفظ کرد، اسباب را مهیا کرد تا به این حد از رشد و کمال رسیدیم. پس در تمام این مراحل و همین الانش هم که اینجا نشستیم و لحظه بعدش را خبر نداریم، همه به حفظ خدا زنده هستیم، به حفظ حجت خدا زنده هستیم. نفسها که میره و بر میگرده، قلبی که ضربان میزنه، قضایی که هضم میشه، اصلا نمیفهمیم کجا میره، چطور میشه، چجور مریض میشیم، چجور صحیح میشیم، این لقمه کجا میره، تبدیل به چه میشه، قده سرطان میشه یا مثلا تبدیل به خون میشه، چجور زندگی میکنیم. همش به حفظ خدای متعال، به عنایت حجت خدا صلوات الله علیه. پس وقتی بنده فکر کنه در وجود خودش، در خلقت خودش از غفلت خارج بشه، میبینه که رق مرزوق، زرخرید خداست، مال خداست، باید مطیع خدا باشه. خلق شده، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، الا لیعبدون ای لیعرفون، برای معرفت خلق شده، برای عبادت خلق شده، برای طاعت خلق شده، نباید سرکش باشه، نباید مطیع هوا و هوس باشه، باید ببینه اون کسی که خلقش کرده خلاصه چه اوامری داره، چه دستوراتی داره، اون کسی که داره حفظش میکنه باید پیش او التماس بکنه، گردن پیش او کج کنه، نباید سرکشی کنه. رق مرزوق خلقه الله لا من شی، خدا او را از شیئی خلق نکرده، یعنی خدا او را از عدم آفریده، از امکان آفریده، بدون هیچ استحقاقی که داشته باشه و بدون هیچ طلبی که داشته باشه، هیچ طلبی از خدا نداشتیم قبل از اینکه دعا کنیم خدایا شش انگشتی نباشیم، خدایا کور نباشیم، خدایا کر نباشیم، خدایا حفظمون کن. پنج انگشتی خلق کرده، الحمدلله بینا شنوا خلق کرده، الحمدلله حفظ کرده، نعمت میده، در نعمت خدا زندگی میکنیم، رزق خدا را میخوریم، رزق حجت خدا را میخوریم. انشاءالله خدا غفلت ها را از ما زایل بکنه. خلقه الله لا من شی و احدثه بعد ان لم یکن، احداث کرد خدا این خلق را، این مخلوق را بعد از این که نبود. که بود که قرار باشه وقتی که نبودیم؟ که میخواست به فکر ما باشه که ما را خلق کنه؟ وقتی نبودیم اصلا پدر و مادر هم به یاد ما نبودن، اصلا تصور ما را هم نمی کردن، کسی از ذکری نداشیم که مذکور در جایی باشیم، فقط ذکر ما در قلب حجت خدا بود، در قلب بقیت الله بود صلوات الله علیه، در مخزن علم خدا بود، حجت به ما توجه داشت، حجت به ما اعتنا کرد. مرزوق به رزق خدایی، محفوظ به حفظ خدا، یعنی حجت خدایی. و اخرجه من العدم، ما را از عدم خارج کرد، محفوظن به امره و حکمه، ما را حفظمون کرد به امر خودش، به حکم خودش، به مشیت خودش، به عنایت خاصه خودش، به تک تک ما اعتنا داشتن. حدیث را مکرر شنیدید الحمدلله در مواعظ مبارکه که حضرت رضا صلوات الله علیه در طول سفری که حضرت تشریف می آوردن رسیدن به یک آبادی، به یک قریه، به یکی از موالی خودشون، فرمودن که برو سلام ما را به اهل این آبادی برسان، به این ایلاتی ها برسان، اینها دوستان من هستن. شخص رفت سلام حضرت را برسانه، در خیمه اینها داخل شد، دید که اصلا اینها از شرایط چیزی حالیشون نمیشه، خلاصه نجاستشون با طعامشون مخلوط، سگشون داخل در، خلاصه گلهشون داخل در، زندگانیشون با یک حالت، اینها را مشاهده کرد، ایلاتی بودن، خجالت کشید که سلام حضرت را به اینها برسانه. بالاخره هر کاری بود، به هر جوری بود، سلام حضرت را خدمت اینها رسانید، ابلاغ کرد، اینها از خوشحالی شروع کردن، خلاصه به هیجان آمدن که حضرت رضا علیه السلام به ما سلام رسانیدن. بعد برگشت خدمت حضرت صلوات الله علیه، حضرت برش فرمودن آیا سلام ما را بر اینها رساندی؟ و خیلی دماغ سوخته شده بود، عرض کرد آقا سلام را رساندم، ولی به چه حالتی؟ چه حالتی اینها داشتن؟ شروع کرد به اینها در خدمت حضرت طعنه زدن بر حالات اینها. حضرت فرمودند که اگر تو بخوای اینها را از چشم خودت بیاندازی، ما هم مثل تو را از چشم خودمون میاندازیم، همین جوری که اینها در نزد تو یک همچه حالاتی دارن، امثال تو هم در نزد ما یک همچه حالاتی دارید. پس امام علیه السلام به تک تک ما اعتنا داشته، به تک تک ما توجه داشته. شنیدید در مواعظ این موضوع خیلی مهمه، در مواعظ به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرماد که نباید امر خدا را به امر سلاطین مقایسه کرد. سلاطین بیشتر اعتناشون به اون افرادی هست که در اندرونی های خودشون هستن، در قلعه و کاخ خودشون هستن، به اون بیرونی ها اونقدر اعتنا ندارن، ولی حجت خدا به تک تک ما اعتنا داره، تک تک ما را حفظ میکنه، حاجاتمون را برمی آره، خلاصه درد دل تک تکمون را گوش میکنه، به تک تک ما عنایت خاص داره. خدا را نباید امر خدا را با امر بشر مقایسه کرد. میفرماد محفوظن به امرهی و حکمه، به حیث انه لو اعرض عن طرفت عینن رد الى العدم. میفرماد به حیثی که اگر خدا، اگر ظهور خدا یک لحظه یک طرفت العین نظرش را از ما برداره، بر میگردیم به عدم، یک لخته خون در مغز ما پیدا بشه، کار ما تمامه. یک نفس بالا بیاد بر نگرده، کار ما تمامه. اگر یک لحظه حفظ حجت خدا نباشه، کار ما تمامه. رد الى العدم فانه لا استقلال له الا بحفظه. پس استقلالی نیست برای این خلق مگر به حفظ خدا. ولا وجود له الا باعتبار امره. وجودی برای ما نیست مگر به نظر و عنایت امر خدا، مشیت الله. فاذن الحق علی ان یکون متبعا لمشیت الله المحبوبه فی الشرع کما کان متبعا له فی الکون. پس به گردن ماست، واجب بر ماست که مطیع مشیت الله باشیم. به گردن ماست بر این آقایی که لحظه به لحظه به ما رزق میده، لحظه به لحظه ما را حفظ میکنه، لحظه به لحظه وجود ما را نگه داشته. به یاد این آقا باشیم، توجه و اعتنا به این بزرگوار داشته باشیم. خدای ناکرده بی ادبی نکنیم، اقلا نیتمون بر این باشه، متبعا لمشیت الله المحبوبه فی الشرع، مطیع مشیت الله محبوبه در شرع باشیم، همون جوری که مطیع در مشیت الله کونیه هستیم. این را قبلا توضیحش را از عبارات بزرگان به خصوص مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام عرض کردیم که دو نوع اینجا مشیت را ذکر می‌فرماید در احادیث اهل بیت علیهم السلام. می‌فرماید یک نوع مشیت، مشیت عزم، یک نوع مشیت، مشیت حتم. مشیت حتم یعنی اون مشیتی که هر کاری که خدا خواسته باشه انجام میگیره، لا راد لقضائه، لا مانع لحکمه، کسی نمیتوانه از اراده خدا، از مشیت خدا خارج بشه. این مشیت حتمه. یک مشیت داری، مشیت عزمه، یعنی اون مشیتی که خدا راضی نیست یک بنده بره جهنم، یک بنده گناه بکنه، یک بنده خودش را هلاک بکنه، ولی خدا حتمش نمی کنه این بنده را، خدا برش راضی نیست. ولی اگر این بنده به سوء اختیار خودش بخواد خودش را هلاک کنه، بخواد کفر بورزه، نعوذ بالله، خدا بنابر خاص این بنده به اختیار این بنده این اختیار را بشاده. این را میگن مشیت عزم. میفرماد همین جوری که در مشیت کونیه تابع امر خدا هستیم، یعنی همین جوری که خدا ما را ایجاد کرده، ما ایجاد شدیم، باید در مشیت شرعیه هم تابع مشیت محبوبه خدا باشیم، یعنی تابع امر امام علیه السلام باشیم. امام محل مشیت اللهه، امام لانه مشیت خداست، قلب امام محل تعلق مشیت اللهه. گفتیم به تصریح آیات متعدده قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام، آیه قرآن می‌فرماد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما اینجور دمیدیم در توی پیغمبر صلی الله علیه و آله روحی را از امر خودمون، یعنی روح پیغمبر امر الله. امر الله کدوم امر؟ همون امری که در سوره یاسین می‌خوانیم، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الله یعنی اون امری که وقتی خدا یک کاری خاص انجام بده، این امر میگه بشو و میشه، این امر ارادت الله. و همینجور در احادیث اهل بیت علیهم السلام میفرماد که اخترعنا من نور ذاته ففوض الینا امور عباده، خدا ما را از نور ذات خودش آفرید و امر بندگانش را به ما واگذار کرد. یا در زیارت آل یاسین میخوانیم امام زمان صلوات الله علیه میفرماد القضاء المثبت ما استأثرت بهی مشیتکم و الممحو ما استأثرت بهی سنتکم. امام علیه السلام میفرماد که اون چیزی که آل محمد علیه السلام مشیتشون برش تعلق میگیره در لوح علم خدا ثبت میشه، در لوح مثبت ثبت میشه، و اون چیزی که مشیت آل محمد علیه السلام برش قرار نگیره محو میشه در لوح خدا. یا در زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام میخوانیم امام صادق علیه السلام میفرمان در این زیارت مطلق ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده خدا در تمام امورش تهبط الیکم نازل میشه به سوی شما آل محمد علیه السلام و تصدر من بیوتکم، از خانه های شما یعنی از ابدان مقدسه شما این مشیت خارج میشه. و فصل من احکام العباد، تفصیل احکام عباد در نزد شماست، یعنی رضایت این بزرگواران رضایت خداست. السلام علی من عرفهم فقد عرف الله، من جهلهم فقد جهل الله، من احبهم فقد احب الله. محبت رسول الله، محبت حضرت رضا، محبت خداست. بغض حضرت رضا، غضب حضرت رضا، غضب خداست. پس باید تابع امر حضرت رضا باشیم علیه السلام. به فیض حضرت رضا علیه السلام زنده هستیم، نفس میکشیم، بر ما واجبه، به گردن ما هست. این آقایی که لحظه به لحظه به ما اعتنا داره، توجه خاص داره، لحظه لحظه بر ما، به گردن ما هست، به حق ما این هست، به گردن ما این حق خلاصه خدا قرار داده، بر ما باید تابع امر آقای خودمون باشیم. فیعبده به حقیقته و فعاده به ان لا ینظر ابدا الا اله. می فرماد که خدای متعال هر کدوم از ما را از مراتب مختلف آفریده، از مشاعر مختلف آفریده، در هر مرتبه از مراتبمون باید عبادت کنیم خدا را، یعنی اطاعت کنیم آل محمد علیه السلام. قل ان تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. به پیغمبر، به مردم بگو اگر که دوست دارید که خدا شما را دوست داشته باشه و شما خدا را دوست داشته باشید، من پیغمبر را تبعیت کنید. آیه قرآنه، ان کنتم تحبون الله، اگر خدا را دوست دارید، فاتبعونی، من پیغمبر را اطاعت کنید. یحببکم الله، تا خدا شما را دوست داشته باشه. می فرماد در هر کدوم از مراتبمون باید بر حسب اون مرتبه عبودیت کنیم آل محمد علیه السلام را. مرتبه هامون چیه؟ یک بدن داریم و یک سری مراتب غیبیه داریم، مثل خیال، مثل فکر، مثل روح، مثل عقل، مثل فؤاد. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه نوع عبادت هر کدوم از مرتبه ها را به صورت اجمال ذکر می فرماد. فیعبده به حقیقته و فعاده، باید با فعادمون آل محمد علیه السلام را اطاعت کنیم، یعنی خدا را تبعیت کنیم. چطور؟ به ان لا ینظر ابدا الا الیه، نظر نکنه بنده مگر به حسین علیه السلام، مگر به امام زمان صلوات الله علیه. یعنی چه؟ یعنی اگر این کار را انجام بدم، مردم مثلا این حرف را درباره من میزنن، مردم اینجور به من نگاه میکنن، من چه کار به مردم دارم که چجور نگاه بکنن یا چه درباره من فکر بکنن؟ نظر نباید داشته باشم مگر به حجت خدا صلوات الله علیه. این کار را من انجام بدم، آیا حجت خدا راضی هست یا حجت خدا راضی نیست؟ آیا از چشم حجت خدا می افتم یا رضایت حجت خدا را به دست می آرم؟ امام هادی علیه السلام می فرمان، می فرماد کسی که رضایت مخلوق را بر رضایت خدا ترجیح بده، هیچ وقت مخلوق ازش راضی نیست. پس می فرماد که در مقام فؤاد نباید نظرش باشه مگر به حجت خدا. ولا یحب سواه، نباید دوست داشته باشه مگر حجت خدا را. می فرماد حتی اگر بخواد بچهش را هم دوست داشته باشه، به دوست داشتنهاش رنگ خدایی بده، چون حجت خدا اینجور دستور داده این بچه را دوست می دارم، چون حجت خدا اینجور دوست داره این شخص را دوست می دارم، به اندازه ای که این محبت داره دوستش می دارم. پس معیار دوستیهاش، محبتهاش باید بر معیار محبت حجت الله باشه، نه بر معیار منافعش، نه بر معیار ظواهر دنیا. فلانی چون پولدارتره با او دوستی بیشتر کنیم، شاید از این بعدن بیشتر به ما نفع برسه. این بی پول ظاهر مساعدی نداره، زیاد منفعت نداره دوستی کردن با این. اینها همش نفاقه، همش مال شیطانه. این شخص چون که دوست حجت خداست، چون بیشتر دوست داره، محبت داره اهل بیت را، باید بیشتر دوستش بداره، بخواد ظاهرش مساعدتر باشه یا مساعدتر نباشه. این شخص چون محبتش کمتره، باید کمتر دوستش بدارم، چه برای من نفع داشته باشه چه ضرر داشته باشه. لا یحب و سواه، لا یخرج و من ذله، لا یرا سواه و لا یسمع و من غیرهی ابدا ابدا، نبینه و نشنوه مگر حجت خدا را، مگر از حجت خدا. یعنی چه؟ مثال هاش رو الحمدلله قبلا متعدد ذکر کردیم. یعنی اینکه حتی نسبت به برنامه های جزئی زندگانی خودش، بچه را اینجور باید تربیت کرد، چون روانشناس ها میگن که اینجور تربیت کردن بچه مثلا این روش ارجحی از سزاوارتره. بچه را باید مثلا در محیط های اینجور بود، مثلا بچه را با موسیقی آشنا کرد که روح بچه تقویت پیدا کنه، باید به بچه شطرنج یاد داد که ذهن بچه تقویت پیدا کنه. اینا همش حرف شیطانه، اینا اقوال شیاطینه. آیا حجت خدا دستور میده که ذهن بچه را اینجور تقویت برش بدن؟ حجت خدا دستور میده روح بچه را اینجور پرورش بدن؟ نباید بشنوه و نباید ببینه مگر از حجت خدا. آیا بچه را باید اینجور لباسش تنش بکنن؟ بچه را اینجور باید راهش بیارن؟ یک نمونه هاش را، مثال هاش را. پس نباید ببینه، نباید بشنوه. چون مردم الان اینجوری میگن پس ما هم اینجوری بگیم، چون جو الان اینجوری شده پس ما هم اینجور زندگی کنیم. حتی جوهایی که ظاهرش مذهبی باشه، غیر مذهبی هاش که باید همه را به دور ریخت. در هر چیزی، در هر جز جزئی ببینیم نظر امام علیه السلام بر چه هست، قول امام علیه السلام در این رابطه بر چه هست، چجور باید رفتار بکنیم. همینجور کورکورانه از روی غفلت عمر را میگذرونیم، زندگی را همینجور، روزها را یکی بعد از دیگری سپری میکنیم، بعد میبینیم سن پیری رسیده، وقت رفتن رسیده، هیچی از زندگی نفهمیدیم. ما را اونجور دارن بار میارن که خودمون نمیفهمیم. باید خودمون فکر کنیم چه جور زندگی بکنیم، ببینیم حجت خدا صلوات الله علیه چه جور دوست داره ما زندگی کنیم. پس این در مقام فعاده، در مشعر فعاده، باید هر کدوم از این مراتب جهتش و خلاصه شاخصش و قبلش وجود حجت معصوم باشه، امام زمان باشه صلوات الله علیه، که لحظه به لحظه از فیض حضرت زنده هستیم و به حفظ حضرت برقرار هستیم. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.